آوای تیوار. تئاتر.
دوستان تیوالی، ادامه بحثمون رو داریم با یوسف باپیری.
آقای باپیری عزیز، به اسم متن اجرا، متن گارش خانم کاتوزی و آقای منعم بنگارش در اومده. متن شما فرمودید دو تا خرده داستانه و میشه گفت این خرده داستان تمرین با ایده های یوسف باپیری شده متن؟
نه، من نگفتم متن دو تا خرده داستانه، گفتم دو تا خرده روایت در اینجا وجود داره. این نکته مهمیه. نکته مهم دیگه اینه که ببینید، طبیعتا ما حداقل در مورد این کار، بذار من اینقدر کلیه ای نگم همه رو نقص کنم، نه، همه تئاتر قابل احترام ازم بدم بگم، اما خوبه که آدم ها زاویه داشته باشن با چیزی که نیستم. متن و این تئاتر اینا چیزهای منفکی نیستن. باز هم ما الان در مدل تئاتری که من حرف میزنم و در چند دهه اخیر در جان، نمیشه واقعتش اینه به این راحتی متن و اجرا را از هم تفکیک کرد، حداقل در مورد همچین نمیشه. من اینو خیلی ساده و برای دوستان توضیح میدم. طبیعیه قبل از شروع این تمرین متنی نگارش پیدا کرده، کاملا نوشته شده و دقیق، شاید 60-70 صفحه و چندین بار بازنویسی توسط محمد منعم و بهار کاتوزی اتفاق افتاده و خب ایده هایی از من هر بار به این متن اضافه شده و حتی این متن به جشنواره فجر در واقع پیشنهاد داده شد که این متنیه. خب شاید با متنی اجرایی که الان وجود داره تفاوت‌های عمده داشته باشه، ولی خدا رو شکر در گروه ما حتی محمد منعم که تو ایرانم بود، نویسنده‌ها در هنگام تمرین هم، حالا بهار که بود، محمدم که حالا بهار بازی میکرد، محمد هم حالا بنده خدا مجبور بود که هر بار سر تمرین بیاد و اتفاقاتی که میافته رو در واقع، یعنی ما یک پروسه رو طی کردیم. متن اولیه دقیق چند بار ویرایش شده وجود داشته.
متن درباره داستان یک گروه تئاتری بود که داره تمرینا،
اون هم وجود داره و من این دو تا خورد، مثلا من متن از 5 تا اپیزود تشکیل شده اون متن اولیه و 5 تا خورده قصه وجود داره با کامنت های متعدد. متن خودش یه گروه دیگه میتونه اجراش بکنه به یه شکل دیگه، ولی وقتی ما تمرین رو شروع کردیم، کم کم تمرین و آدم های این تمرین امکاناتی رو به ما میدن. ببینید دوستان، ما تو این گروه خودم، حالا چون من با این بازیگر رو خب کار کردیم و آشنا هستیم، یه چیزی رو فراموش نشه، تئاتر زمانی تئاتر میشه، از همه اینا از نظر منها تأکید کنم، تئاتر بدون تمرین معنی نداره. واقعیت اینه، تئاتر من در تمرین من شکل میگیره. وقتی در تئاتر و در تمرین شکل میگیره که بخش بزرگی از تئاتر در جهان اکنون اینجوری هست، اینجا دیگه ما نمیتونیم معیاری بذاریم یا خطکشی بذاریم که بگیم مثلا اینقدر، مثلا یوسف مثلا مال اونه، اینقدر مال مثلا محمد، اینقدر مال هوتن شکیب است. واقعش اینه که برای همین همیشه این کاری از این گروهه، بازیگرا اتود میزنن، کار میکنن، انجام، ولی ما همه وظایف خودمون رو انجام میدیم. بازیگر وظیفش اینه که تمرین کنه، اتود بزنه. کارگردان وظیفش اینه که مدام مشاهده کنه و انتخاب کنه. نویسنده وظیفش اینه که سر تمرین باشه، انتخاب‌های کارگردان رو مکتوب بکنه، در این مدلی که من میگم. پس همه اینها دارن وظایف خودشون رو انجام میدن. به این معنی نیست که حالا بگیم مثلا این یه دونه جمله‌ای که در این نمایش وجود داره مال کیه، اون یه جمله مال کیه. واقعا یک نمایش توسط یک گروهی به وجود اومده و نویسندگان این اثر مخصوصاً هم در متن اولی که نگارش در آوردن و در اینکه همراه تمرین بودن، چون ما در یک فضا خیلی حرفه‌ای داریم کار میکنیم، همیشه اتودی که زده میشه دوباره بعد مکتوب بشه، دوباره به سر تمرین و الان یک متن نهایی وجود داره که توسط این نویسندگان به نگارش. برای همین است بله، من توی اجرای عموم بالاخره لفظ دراماتورژ رو به کار بردم. حالا اون نکته‌ای که به شما رو سوالتون بود رو، بالاخره دراماتورژ یک لفظ فنیه، خدا رو شکر تو تئاتر ما که حالا به انهای مختلف استفاده میشد، کتابی که آقای دکتر خاکی در آوردن و به نظرم خیلی دقیق با مقالات خیلی مبسوطی برای اولین بار این دراماتورژی در واقع تبیین شده، ما سعی کردیم بر اساس همه اون اصولی که به دراماتورژ میگن، چون خود اون هم اختلاف نگاه‌های مختلفی حتی در جهان هم، چون دراماتورژ در جهان هم چیز جدیدی، اینم تاکید بکنم، بر اساس اون دانستا این عنوان دراماتورژ کارگردان در بروشور و در پوستر من ذکر شده. اینو خواستم تاکید کنم که اینجوری نیست که حالا من مثلا دو تا تغییر تو متن دادم گفتم خب یه دراماتورژ هم بغل کارگردان بده، خیلی فنی این عنوان کنار اسم من گذاشته شده و با پرسجوی دقیق از متخصصین که با این کاری که ما تو این تمرین اینه، چون من علاقی به آوردن اسم دیگری کنار اسم خودم به معنی اینکه من کارگردان طراح و کارگردان نیستم، نه من یه کارگردانم فقط، ولی پروسی که تو این کار طی شد با مراجعه به مسائل فنی و اساتید این عنوان خیلی دقیق کار برده شد، ولی جایگاه نویسنده ها کاملا مخصوصا در این کار تا لحظه آخر، حتما شاید بهتون نگم نویسنده این کار حتی در طول اجرا هم هنوز مشغول نظر دادن هم و ما هر روز داریم بر نسبت به روز دیگر تغییرات هرچند کوچکی رو هم از جانب کارگردان هم از جانب نویسندگان این اثر و هم از جانب کامنت های تماشاگران و هم از طرف خود بازیگرها گاهی اوقات تغییرات جزئی رو در هر روز ایجاد میکنیم. فکر میکنم این ذات تئاتر دیگه، تئاتر اگر هر شب شبیه شب قبل باشه دیگه فکر کنم امکان برای تکرارش وجود نداره.
این فرم تغییرات هر شبیه شما میتونه این حالا ایده رو برسونه که نمایش جایگاه بالاتری از متن داره، نمایش که قراره هر لحظه خودش رو به بهتر شدن برسونه، ما میتونیم اینو بیان بکنیم که نمایش جایگاه بالاتری از متن داره؟
نه ببخشی گفتم نه، یکی هم میدونی چیه، من اینجا نمیتونم این دوتا رو به شما شاید بتونید جسارت نشه، یعنی کسی که به عنوان مخاطب میتونه تفکیک هایی قائل بشه بین متن و نویسنده کارگردانی، نه باید اینکه من تو این اثر تو این متن ببین، چون تو فضای فلسفی هم ما متن رو به هر چیزی میتونیم بگیم، معنای گسترده بکار میشه، اگر در اون معنای گسترده که حتی اجرای منم یک متنه، یک متنی وجود داره، در این اجرا این تفکیک وجود نداره. خب در مورد اون قضیه که میگید حالا هر شب اتفاق میفته یا گداهی وجود داره، من یه نکته رو تصریح کنم کاملا دقیق و برنامه ریزی شده همه اینا اتفاق میفته،
یعنی تو متن نگارش شده؟
تو متن نگارش به معنای مکتوب نشده تو متن اولیه، ولی ما مثلا در مورد سوالی که پرسیده میشه در تمرینات مثل این باکس سوالات کنکور هست که یک باکسی دارن هر بار از توش انتخاب میکنن، بارهای بار این تمرین اتود زده شده در تمرینات، نه اتود در اجرا، در تمرینات این اتفاق افتاده و یک مخزنی از رفتارها و از سوالها وجود داره که ما اینا رو حتی بعضی از این خاطرات و بعضی از این سوالها رو مکتوب کردیم، گاهی اوقات مثلا یاداوریشون میکنیم که اگه مثلا چند شب ازشون استفاده نکردیم، همچین چیزایی هم وجود داره. البته یه نکته رو هم بگم، گاهی اوقات تئاتره، تئاتر اکنونی وجود داره و در این اکنون امکان داره بازیگران اکنونیت خودشون رو هم به اندازه‌ای هرچند کوچک در اجرا دخالت بدن و این فاصله کوچک رو طبیعتاً اجازه شو حتما گرفتن و این امکان وجود داره و این برای خود من هم تازگی داره، برای خود من هم دارای جذابیت، چون من اینجوری تئاتر یاد گرفتم، استادم آقای دکتر فرهاد مهندس که من چند کلاس کارگردانی بهشون داشتم اینجوری همیشه توصیه جالبی با من می‌کردن، میگفتن من زمانی که خودشون کارگردانی می‌کردن میگفتن مثلا اگر اکسسواری صندلی چهارپایی مثلا در جایی از صحنه قرار داده میشد، مثلا در اون صحنه فلان دقیقه فلان بازیگر از مثلا بیرون میاد پشت پرده مثلا از اون گوشه چهارپایی رو ور میداره که براش گذاشته شده توسط مدیران صحنه میبره رو صحنه، ببین چه خیلی فرض شده یه مثلا در اینش گویا همچین چیزی وجود داشت، من سعی میکردم تو هر شب نمایش جای اینا رو عوض کنم، یعنی این چهارپایی که مثلا سمت چپ صحنه بوده توی شب ورش میذاشتم سمت راست صحنه میذاشتم که وقتی بازیگر میاد بیرون یه چند ثانیه‌ای دنبال این چهارپایه بگرده که بداش کنه. ظاهرا در تئاتر رو میگن ما استرسی دادیم به بازیگر، ولی واقعیتش این برای این کمیشه اکنونیت تئاتر حفظ شه، وقتی این بازیگر این چهارپایه رو پیدا میکنه و دوباره میاد رو صحنه، مطمئن باشید یک سرزندگی جدیدی در اون تئاتر دمیده میشه. اینجوری نیست، گاهی اوقات فکر میکنن که اگه همه چی خط کشی شده دقیق، خب بعضی از کارگردان همچین نگاهی دارن و درست هم هست در نوعی از نگاه همه چی درست عمل میکنه، ولی این تبدیل به تئاتری که اسمشو نبرم و من دوستش ندارم نمیکنه. چرا؟ به نظر من برای همینه من امکان داره در طول یک اجرا چیزی رو به بازیگری بگم که به بازیگری دیگه این نگفتم. پس بازیگرها هم در طول اجرا گاهی اوقات با چیزایی روبرو میشن که دقیق و من واکنش لحظه‌ای اون رو میخوام. ولی چون این رو هم بگم همچین تئاتری به تمرینات بسیار طولانی احتیاج داره و شناخت. ما این کار رو 6 ماه 7 ماه تمرین کردیم به اضافه اینکه شناخت خیلی دقیقی این بازیگر از هم دیگه دارن. اگر شاید بازیگر ما شناخته تری بین اینا بود شاید مشکل میشد. اینا انقدر از هم شناخت دارن، انقدر در طول این سال با هم بازی کردن، حالا در مورد کار خود منم با هم بازی کردن و اینکه بالاخره تو این کار بسیار تمرین کردیم، مدل های مختلفی رو تحت تمرین اتود کردیم صحنه ها، چون این کار حالا کسی تو اشاره نکرد هر صحنه تشکیل شده از یک بازی، این هر صحنه باز یک بازی چیدم و این بازی بارها اتود زده شده، بارها تغییر کرده و این بازی انتخاب شده در هر صحنه و به خاطر همین این میزان آزادی وجود داره. ولی چون این سوال خیلی از دوستانم بوده و شما خوش که مطرح کردید، من اینو حالا در یک جمله، این کار الف تا نقطه آخرش کاملا طراحی شده است، کاملا مشخصه. اما این تئاتر حالا شاید اینجا بگیم از رگاهی که مستندی که شما گفتیم توش هست، یاد گرفته که چجوری هر شب خودش رو تازه کنه، یاد گرفته به خاطر تمرین زیاد و در کنار هم بودن این گروه و این بازیگرا، یاد گرفته که هر شب این تئاتر رو هم برای خودش تازه کنه هم برای مخاطبش. چون واقعیتش اینه که من همون آدم قبل از این مصاحبه نیستم و شما هم نیستید، درسته؟ آدم برای همین آدمه، چون مدام در حال تغییره. ما نسبت به یک ساعت پیش تغییر کردیم، پس چجوری میتونه یک تئاتر نسبت به شب قبل تغییر نکنه؟ شاید فقط چیزی که در جهان زنده نیست تغییر نکنه.
در نمایش کامنت نقش، کاراکتر، شخصیت، پرسوناژ، بازیگر مدام با هم ترکیب میشن، آمیخته میشن. یه جمله اول نمایش بهرام افشار میگه که من میتونم بگم که پل زده میشه به آخر نمایش که بازیگران بنا به همون جمله نمایش میخوان همدیگر رو به چالش بکشونن. تئاتر کامنت چیزی رو سانسور نمیکنه، حتی زندگی شخصی بازیگرای خودشو. آیا قرار هستش با این پلی که یک نظریه شخصی هستش به تماشاگر یک تلنگر بزنه که در دادن کامنت حالا نه به بازیگر به همدیگه رعایت کنی؟
این برداشت شما برداشت خیلی جالبیه، ولی مقداری توش یک امر اخلاقی چون نهفته است من ازش پرهیز میکنم از گفتنش. دوستان توجه کنم، من سعی میکنم خیلی دقیق جواب بدم که خدای نکرده سوء تفاهم برانگیز نباشه. امر اخلاقی که شما بهش اشاره میکنید که توش یک ندین وجود داره، کامنت ندین، به خاطر همین من از این امر اخلاقی پرهیز میکنم از گفتنش، اما میتونه در خودش نوعی از آگاهی وجود داشته باشه. یعنی من به آگاهی بخشش اعتقاد دارم، اما به اون لفظ به کار بردنش نه اینکه اعتقاد ندارم، از به کار بردنش پرهیز میکنم، به دلیل اینکه من سعی دارم میکنم، ما سعی داریم میکنیم که یاد بگیریم که چجوری در واقع چیزهایی رو که به خود ما فشار وارد میکنه به دیگران در واقع فشار وارد نکنه. به این معنا که بله ما در طول شبانه روز مدام به هم خشونت می‌کنیم، مدام کوچکترین رفتار ما نسبت به هم خشونت آمیزه. حتی شاید باور نکنید رفتارهای عاطفی ما گاهی اوقات خشونت آمیزه. ما گاهی اوقات فکر میکنیم وقتی به یکی خیلی بگیم دوستش داریم داریم رفتار محبت آمیزی انجام بدیم، ولی واقعیتش اینه که دوست دارم گفتنهای زیاد هم نوعی ابراز خشونته. شاید این جمله بعضی ها بگم چقدر مثلا حرف فلسفی میخواد، نه، ما میخواییم آدم ها رو حساس کنیم به چیزی که هستن ما، ولی داریم از خودمون مایه میذاریم. من توی ویرانم گفتم ما به جایی رسیدیم که سعی میکنیم خودمون رو روی صحنه بیان کنیم و گفتمم این بیان کردن اصلا کار ساده ای نیست. مثال میزنم دیروز حالا مثلا در یک از اجراهای ما اون صحنه‌ای که بهرام داره حرف میزنه و از خاطره‌ای رو تعریف میکنه، فکر کنم چند تماشاگری مثلا حالا نه به تمایل شما، بالاخره تماشاگر انواع مختلف داره، بین خودشون یه خنده‌ای داشتن میکردن. واحد اینه که تا خندهشون تموم نشد بهرام نتونست حرف بزنه، وایستاد که اونا بخندن تموم بشه و بعد گفت من نمیتونم تو این فضا اون خاطره رو بگم، ولی به احترام جمع اینو میگم، چون این لحظه بزرگیه، لحظه مهمیه که کاراکتر باید اینو بگه و در این فضا نمیتونه. منظورم اینه که ما دوستان فکر نکنن یا اگه نوید هر شب حرفی میزنه به راحتی داریم این کارو میکنیم. این بازیگرها با توانایی کامل این کارو دارن انجام میدن. و میخوایم بگیم که هم البته در بچه نمایشی این کار هم همین آدمایی که این کارو میکنن مدام دارن نسبت به هم خشونت میورزن. ما میخوایم بگیم که این میخوایم بگیم که رو خیلی دوست ندارم، چون واقعیتش من نمیخوام بگم که چی، ولی ما
بگیم رسالت نمایش
اینم، ما در جهانی زندگی اینو برای همین میگم، در ما در جهانی زندگی میکنیم که واقعیت اینه که همین جوریه. در همین لحظه که شما سوال چالشی و خشونتباری از من بپرسین، من در همون لحظه جواب چالش برانگیزتر و خشونتبارش تحویل شما میدم. اینجوری نیست که ما در یک جهان منزه زندگی کنیم، شما نسبت به من خشونت بورزید و من اینجا ساکت بشینم و مثل یک آدم مظلوم، یا من به شما نسبت به شما خشونت باشم میکنیم. واقعیت اینه که همه داریم این کارو میکنیم. حالا اون امری که من میخوام ازش پرهیز کنم آقای راغب اینه که بیایید یکم آگاه باشیم، آگاه باشیم به کاری که داریم نسبت به روابط عاطفیمون، روابط خانوادگیمون. الان باید یه رابطه جدید دیگه هم اضافه کرد به اسم روابط دنیای مجازی یا فضاهای اجتماعی، فکر کنم یه رابطه جدیدیه که البته فکر کنم من باهاش غریبم، چون توی هیچ فضای مجازی حضوری ندارم، حالا متاسفانه یا خوشبختانه. اون هم روابط جدیدیه، بیاین نسبت به اون آگاه باشیم. حالا اینکه چیکار میکنن چیکار نمیکنن، کامنت میدن نمیدن، به خودشون مربوطه، انسان‌های آزادین و میتونن بیان توی مثلا شبکه اجتماعی تیوال هر چیزی در مورد نمایش من بگن، یا هر چیزی در مورد هر نمایشی بگن. هیچ کس در این شکی نداره که شبکه اجتماعی برای این وجود داره که این آزادی رو ارج بنهد. ولی آگاه هم بشیم، آگاه هم بشیم، ببینیم که من کامنت میدم که اون داره با من این کارو میکنه، من کامنت میدم به اون که منم با تو همون کارو میکنم. فکر کنم باید یکم بیشتر فکر کنم.
بپردازیم به کارگردان، کارگردان نمایش، کارگردانی که با صدای شما داره بازیگران هدایت میکنه.
فکر کنم هنوز در مورد من حرف نزدیم، اون کارگردان کار.
کارگردان کار، کارگردان کار جایگاهش تو نمایش چیه؟ قراره فقط کارگردانی بکنه یا اول اینو بریم جلو تا من پله پله بپردازیم به بقیهش؟ کارگردان قراره کارگردان فقط باشه؟
اوله اوله از نظر من هم یه کارگردانیه، بسه همی کارگردانه چرا داره یه گروهی رو هدایت میکنه.
گروه داره از اتفاقاتی حرف میزنه که تو رفتاراش به خشونت میرسه، کارگردان قراره این خشونت افزایش بده یا این خشونت کنترل کنه یا این خشونت حذف کنه؟
هیچ کدوم و همه اینا. این جواب جواب از این جواب زرنگی ها نیستا. ببینیم ما در مورد رابطه حرف میزنیم، ما توی صحنه در مورد کاراکترها چی میگیم؟ این رابطه کاراکترها دیگه. ما که مثل میگم، باز میگم، مثل یک جهانی که در 100 سال پیش بود در مورد اون پیش فرض ها و دانسته ها و شناسنامه کاراکترها که حرف نمیزنیم. ما توی صحنه وقتی میخوایم در مورد کاراکترها حرف بزنیم، کاراکتر چه مدل نمایش من، چه کاراکتر هر نمایش نرمی، چی میگیم؟ میگیم این کاراکترها چه نسبتی با هم دارن. نسبت منظورم نسبت فامیلی نیستا، نسبت اجزایی. رابطه شون چیه؟ رفتارشون تو این رابطه چیه؟ چه رفتار نسبت به هم دارن؟ چه این رفتار داره چه رابطه ای رو تبیین میکنه؟ درسته؟ کارگردان هم تو این نمایش همینه. به عنوان کاراکتری مثل اینجا کارگردان داری، بازیگر داریم، یک رابطه بین اینا وجود داره و تو این رابطه برای همین همه اون چیزا وجود داره که تو گفتی یک رفتاری. درسته، خب این کارگردان تو صحنه نیست که ما اگه مثلا ما یه اجرای رئالیستی از این نمایش می‌دیدیم چی می‌شد؟ کارگردان اونجا بود و نمی‌گفت تو انجام بده تو انجام نده، تو برو، تو چرا حرف میزنی، تو چرا ساکت ببینی؟ این رئالیستیشه دیگه، منطق رئالیستی کارگردانه داره میشه طبیعیه در همچین فضایی. بر اساس همچین منطق رئالیستی کارگردان در رابطه دیگری تعریف میشه و طبیعیه که رفتار دیگری از خودش بروز بده. ولی اگه توجه کرده باشین حتی رفتارهای کارگردانم، چون بعضی دوستانم گفتن همیشه رفتارهای تحکمی نیست،
ولی تحکمی میشه،
میشه ولی یک جایی هم حذف میشه. یعنی شما نگاه کنید رابطه کارگردان بازیگر، اگه در شروع مثلا یعنی اینجوری نیست که هر چی کارگردان بده بازیگر رو انجام بده، واقعیت اینه که تو این نسبت گاهی اوقات بازیگرها انجام هم نمیدن، یعنی بازیگرها از یک جایی رفتار دیگری انجام میدن، برمی آشوبن و از یک جای دیگه انگار کارگردان دیگه حرف نمیزنه، دیگه نیست. چرا؟ اینجا نمیخوام کارگردان رو معنی بکنم، کارگردانه مثل بقیه روابطی که وجود داره تو این نمایه بنونی کاراکتری که حضور فیزیکی نداره، در این نسبت بین این خشونت هایی که آدم ها به هم ابراز میکنن فهمیده میشه. میدونی چی میگم؟ میخوام بگم که اینجوری فکر نشه که همین چی تو آقام چون منم نسبت به شما خشونت میورزم شما نسبت به من. اینجا هم اونم خشونت میورزه، بازیگران نسبت به خشونت میورزن، ولی بعد این نسبت تبدیل به یک عملی میشه و اینا یه کاری با هم دیگه میکنن، کارگردانی کاری میکنه، اینا میکاری میکنن. اونجا حالا من نمیگم، ولی خب اونجا یه جور دیگه تبیین میشه دیگه، بازیگر داره یه کاری که باید میکرد نمیکنه، اونم که باید یه حرفی میزنه نمیزنه.
کارگردان تو نمایش داره به خشونت افسایش میده.
شاید
میتونی مثال بزنیم؟
آره
من میخوام بزنم.
آره
میخوام. کارگردان وقتی کلمه ای میبینه که شاید به یک نفر خوشایند نباشه، سه نفر رو تنبیه میکنه تا سه نفر ناراحت بشن برای یک نفر. میتونه این خشونت ایجاد کنه. کارگردان حقی که برای بازیگر بهش نمیده تا خشونت اون آدمو بیشتر بکنه. درسته؟
بله درسته، ولی یادتون نره اینا همه در اکنونه.
درسته، من خواهم الان یه
همه اینا در اون لحظه فقط اتفاق میفته، در اکنون اون لحظه.
خب کارگردان تا آخر نمایش هست، لحظه آخر نمایش خودش رو سانسور میکنه. چرا؟
خودش رو سانسور نمیکنه. نیست. سانسور یکم
چرا نیست؟
اصطلاحیه که چون سانسور شبیه اینه که انگار یه عده‌ای با ما این کار رو میکنن. خب نه، اون کسی با اون یه کاری با اون کردن، البته یه رفتاری انجام دادن، ولی خودش رو سانسور نمیکنه.
کارگردان چرا خودش میکشه کنار؟
یه از این سوال هاست که دوست ندارم جواب بدم.
جواب بپیری، کارگردان قانونه؟ قراره قانون رو وضع بکنه؟
به اینو دریافته، میتونه باشه. من نمیگم آره یا نه، میدونی؟ میتونه. ببینید هیچ وقت یادتون نره من در یک بین در چند سطح میتونیم تحلیل بکنیم. در یک سطحی این فقط کارگردان یک نمایشیه که داره موضوعی رو بخوشون به صحنه میاره، تمام تو اون پلات خطی. خب ولی در تعابیر مختلف حرف شما میتونه درست باشه، ولی من اینجا نمیتونم آره یا نه بگم.
درست. شما پاپیری، حالا من اشاره کردم به کلمه رسالت. یکی از رسالت‌های نمایش اینه که تئاتر رو با زبان تئاتر نقد کنه، حالا اون تئاتر رئالیستی و با اون تئاتری که حالا شناخت عرفی ازش داریم به صورت علمی. احساس می‌کنیم که تئاتر کامنت به این نتیجه رسیده که گره با دست باز نمیشه، میخواد با دندان باز کنه. درسته؟
ما میخواییم با دندان باز کنیم؟
بله، چون احساس کردیم که با دست باز نمیشون گرهه.
نه، ما نمیخواییم چیزی رو با دندان باز کنیم، ما صورت نمیخواییم چیزی رو باز کنیم. این هم جواب خوبی بود. میخوام بگم که ببینید طبیعیه، با احترام به همه مدل‌های تئاتری، شیوه‌های تئاتری و رویکردهای متفاوت کارگردانها در تئاتر ایران و جهان، هر کارگردانی رویکرد متفاوتی داره و این رویکرد زمانی معنا پیدا میکنه که زاویهش رو با بقیه بگه. همیشه اینجوریه، ما وقتی میخوایم بگیم مثلا ما سورئالیستیم، زاویه‌مون رو با رئالیسم انجام بدیم. به خاطر همین بده طبیعیه که در هر کشوری، تو برادوی، توی نمیدونم تئاتر بولوار فرانسه، توی مدل انگلیسش، تو ایرانش، همیشه یک تئاتر رسمی، یک تئاتر رایج، یک تئاتر نور، حالا هر اصطلاحی که مستقر وجود داره، که وقتی تئاتری نمیخواد مثل اونها باشه، زاویهشو با اون تئاتر میگه، میگه زاویه من با این تئاتر رایج، زاویه من با این تئاتر. در دوره در تئاتر ایران بهشون میگفتن تئاتر تجربی. این تئاتر تجربی با تئاتر تجربی که شاید در جهان بود متفاوت بود. این تئاتر تجربی در ایران خودش رو و زاویهش رو با تئاتری که مستقر بود و مثلا تو سالن اصلی تئاتر شهر اجرا میرفت در واقع تبیین میکرد. پس یادتون نره یا یادمون نره این به معنای خوب و بدی نیست که اون خوبه این بد از ما خوبیم آنها بدن، نه. طبیعی است که ما وقتی میخوایم زاویه خودمون رو با مسئله نشون بدیم، با مسئله رایجی، اون رایجی حالا میتونه در هر میزان از کیفیتی اتفاق بیفته، طبیعیه که این بر خود رو داریم. ما فکر میکنم، برای همین گفتم ما دنبال واقعا باز کردن نیستیم. ما میگیم که میشه این شکلی هم نگاه کرد. طبیعیه بهترین راه بیان کردن ارجاع دادن به خود آدمه. وقتی ما میتونیم به راحتی از تئاتر مثال بزنیم، ما تئاتر چون خود تئاتر مسئله ماست، ما میخوایم بگیم که مسئله ما تئاتره. اگر مسئله به اسم خشونت وجود داره، در مسئله ما هم وجود داره. پس چجوریه مثلا جامعه پزشکان میتونن بگن نه ما در یک جامعه بری از خشونت زندگی میکنیم، ما چون پزشکیم؟ خب این شوخی بزرگیه. یا جامعه مثلا فلان جامعه، حالا از هر سنفی الان بگم داستان میشه، در فلان سن مثلا ما بری از اشتباه، مگه میشه؟ حالا ما اومدیم خودمون مثال دادیم، اونم برای خودشون. این همون چیزی که شما گفتی، واقعیتش اینه که اینکه نمیدونم یه پسری یه کسی رو کشته یا کسی اسید پاشی کرده، همین جوری که مثلا به جامعه پزشکان ما مربوط نمیشه، مگه میشه؟ درست. شوخی بزرگیه.
جناب باقری عزیز، ممنون که 60 دقیقه همراه ما و شنوندگان آقا بودید. حرف پایانی شما.
چقدر طولانی شد. من واقعاش معذرت میخوام از این کاربرای تیوار که من اینقدر حرف زدم. البته کارگردان ها آدم های حرافی هن، ولی خب در تمرین، چون ما قراره که با اثرمون حرف بزنیم و قرار نیست که در واقع جدا از اثرمون بیانیه بدیم. من امروز سعی کردم تا اونجایی که میتونم که از اون سوال مستقیما فرار بکنم، به خاطر اینکه نمایشم، نه اینکه دوستان خدای نکرده چیزی کرده باشن، چون قراره که نمایش در مورد اونا حرف بزنه و شما دریافتهای خودتون رو داشته باشید. من بسیار بسیار سپاسگزارم از همه نقدهایی که وجود داره. من خیلی صادقانه بدون از هر نوع تزویر و ریاکاری و چاپلوسی و اینا، و تا الانم هرچند خودم به صورت مستقیم در اون فضای تیوال حضور ندارم، به تمامی دوستان گروه اجرایی و نمایندگان گروه اجرایی تذکر اکید دادم با هر نظری و هر کامنتی که از طرف مخاطبین تیوالی که نمایش ما رو دیدن دادن، بسیار دوستانه، متینانه و محترمانه برام کنن، چون واقعیت اینه شما هستید برای اگه جمله اشتباه شد، ما هستیم چون شما هستید، چون مخاطبینی اگه وجود نداشته باشن تئاتری وجود نداره. اما طبیعیه اینجا هم نظر خودمون رو میگیم. ما مثل بعضی از تئاترها سلیقه‌مون رو سعی نمی‌کنیم با سلیقه مخاطبمون تغییر بدیم. ما سلیقه خودمون رو داریم و سلیقه خودمون رو به معرض مخاطبمون میذاریم که مخاطبمون با این سلیقه ما برخورد کنه. اگر بتونیم اندکی از این، حالا بحثمون ارتقا نیست، شاید سلیقه مخاطب ما خودش بسیار از ما بالاتر باشه، اما سعیمون اینه که در چالش بین سلیقه و نگاه ما، سلیقه و نگاه مخاطب ما، چیز جدیدی به وجود بیاد. نه اینکه ما چیزی ارائه کنیم که اون حال کنه یا چیزی ارائه کنیم که اون حال نکنه و به تو جهان متفاوتی که ظاهرا ربطی به هم نداشتیم بریم. ما هر دو با هم در یک چالش ان شاء الله قراره که چیز جدیدی به وجود بیاریم. این ذات یک فضای دیالکتیکیه.
امیدوارم آیه یوسف باپیری و کارگردان عزیز دیگه‌ای که نقدها و نظرات کاربران سایت ما و مخاطبین خودشون میخونن، یک روز به دیالوگ با مخاطبانشون بپردازن.
جواب بدم، دیالوگ همیشه وجود داره، ولی حواسمون باشه که دیالوگ دقیقاً کامنت زیر کامنت دیگری دادن نیست و مطمئناً ما هم استقبال میکنیم. طبیعی فاصله هایی وجود داره که این فاصله ها در فضای حرفه‌ای باید طبعاً رعایت بشه. اگر امتناعی از جواب دادن مستقیم وجود داره، گاهی اوقات از طرف کار خدای نکرده جسارتی نباشه به مخاطبین تیوالی، برای همینم هست که در یک گروه حرفه‌ای، گروه اجرایی، روابط عمومی و افرادی مشخص شدن که وظیفه‌شون اینه که به تک تک، حالا تا اونجایی که مقدوره، به همه مخاطبین جواب بدن. اگه زمانی هم به صورت حضوری مکانی وجود داشته باشه، من جواب میدم، مشکلی نیست. حضوری بهتر. من خیلی با فضای مجازی رابطه خوبی ندارم.
در این نمایش اومده است چشماتون رو ببندید. من آری راغب کیانی از یوسف باپیری برای این گفتگوی گرم و صمیمیش و تفصیلیش سپاسگزارم. امیدوارم روزی برسه وقتی که می‌خوایم برای همدیگه کامنت بذاریم، فقط کلاه خودمون رو قاضی نکنیم. تا وای دیگر، بدرود.